ساعت 15 شنونده رادیو فردا هستید. به گفته برخی از رسانه‌ها مذاکرات دو روزه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد همچنان ادامه دارد. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز در حال برگزاری است. و سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اجرای اعدام‌ها در ایران برای مرعوب کردن مردم است. شماری از رسانه‌های ایران گزارش کردند که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد پس از وقفه کوتاه از سر گرفته شده و در حال برگزاری است. بنابر گزارش‌ها قرار است سعید جلیلی و کترین اشتون مذاکره کنندگان ارشد دو طرف پس از پایان نشست نتایج مذاکرات را در کنفرانسی خبری اعلام کنند. دور نخست مذاکرات دیروز چهارشنبه و دور دوم آن صبح امروز برگزار شد. دومین روز از انتخابات ریاست جمهوری مصر از صبح امروز در شماری از شهرهای این کشور در حال برگزاری است. 12 نامزد در این انتخابات به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. نظرسنجی‌های قبلی نشان از پیشتازی عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب و محمد مرسی، نامزد گروه اخوان المسلمین نسبت به سایر رقیبان داشته است. بنابر گمان زنی‌ها، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که چند هفته دیگر برگزار می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرد. این گزارش در بخش مربوط به ایران به شدت از اجرای گسترده حکم اعدام انتقاد کرده و دلیل آن را جلوگیری از وقوع خیزشی مشابه رویدادهای موسوم به بهار عربی ذکر کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است در سال گذشته ایران مجازات اعدام را به ظاهر علیه مجرمان و محکومان به کار برد، اما کارکرد دیگر اعدام مرعوب کردن مردم بود. نیروی دریایی ایران به کمک یک کشتی باری آمریکایی در دریای عمان که مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود شتافت. به گفته شرکت کشتیرانی مرسک، مالک کشتی تگزاس، این کشتی در راه عزیمت به امارات متحده عربی مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت و یک کشتی ایرانی اولین شناوری بود که به پیام درخواست کمک آنها پاسخ داد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران دومین نماینده فوتبال ایران در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه شب با شکست 3-0 در برابر تیم الاتحاد عربستان در شهر جده از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. سه‌شنبه شب تیم استقلال نیز با شکست 2-0 در مقابل تیم سپاهان ایران از گردونه این رقابت‌ها خارج شد. بدین ترتیب تنها نماینده فوتبال ایران در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا تیم فوتبال سپاهان اصفهان خواهد بود. محمود احمدی نژاد سرانجام بودجه پرمناقشه سال 1391 را طی نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد. لایحه بودجه 91 پس از تغییراتی که از سوی مجلس در آن صورت گرفت با انتقادات شدید محمود احمدی نژاد روبرو شد، تا حدی که او از ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط خودداری کرده بود. گفته می‌شود بیشترین علت نارضایتی محمود احمدی نژاد مخالفت مجلس با یارانه 135 هزار میلیارد تومانی مورد درخواست در لایحه بودجه از سوی دولت و کاهش آن به 61 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به برنامه هفتگی این ساعت رادیو فردا، مجله اقتصادی هفتگی با فریدون زرنگار. با ما بمانید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. سرانجام بودجه سال 91 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. نگاهی داریم به قانون بودجه. اجلاس سران 8 کشور بزرگ صنعتی و بحران سیاسی و اقتصادی یونان. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله، از شما دعوت میکنم به دو خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به گفته ساسان خدایی، مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، روز یکشنبه آخرین فرصت برای واردات میوه از خارج از کشور بوده است و از این پس هیچ میوه خارجی به جز موز وارد کشور نخواهد شد. ساسان خدایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است دولت در ایام نوروز اجازه واردات سیب و پرتقال را برای تنظیم بازار داده بود، اما از پیش هم اعلام شده بود که پایان اردیبهشت‌ماه آخرین مهلت واردات این دو میوه است. به گفته یه مسئول ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در سال 91، سفارش میوه ثبت نشده است و همه واردات میوه مربوط به ثبت سفارش‌های قدیمی بوده است. از اول خرداد ماه به گفته آقای خدایی دیگر نه میوه‌ای ثبت سفارش و نه وارد می‌شود. قیمت بنزین در مناطق مرزی گران می‌شود. به گفته جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مناطق مرزی قیمت تعادلی برای بنزین تعیین خواهد شد. هدف این کار از بین بردن انگیزه برای قاچاق سوخت در مناطق مرزی است. تعیین قیمت فروش سوخت با قیمت‌های تعادلی بر اساس نوسان‌های نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشورهای همسایه تعیین می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این قیمت تعادلی قرار است محدود به مناطق مرزی باشد. هنوز معلوم نیست قیمت تعادلی چگونه و بر پایه چه نرخی از ارزش دلار تعیین می‌شود.
با تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، قانون بودجه سال 91 به دولت ابلاغ شد. حجم بودجه سال جاری 566 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ارزش برابری دلار در برابر ریال حدود 350 میلیارد دلار می شود. حجم بودجه مصوب مجلس کمی بیشتر از 510 هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه دولت در نظر گرفته شده بود. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه کمی بیش از 61 هزار میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی دولت نزدیک به 46 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. سقف درآمد دولت حاصل از حذف یارانه‌ها 66 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مجلس همچنین به دولت اجازه داده است تا 25 میلیارد دلار اوراق مشارکت بفروشد و تا 30 میلیارد دلار تسهیلات مالی خارجی جلب کند و حدود 33 میلیارد دلار هم از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیدم قانون بودجه مصوب مجلس و شورای نگهبان برای سال 91 چه ویژگی‌هایی دارد در مقایسه با بودجه‌های سال‌های پیش. فریدون خاوند:
بودجه سال 1391 وقتی که به کمیسیون تلفیق رفت، به قدر این بودجه بد نوشته شده بود که کمیسیون تلفیق اون رو نزدیک بود که به دولت برگردونه و خواستار بازنویسیمون بشه با مداخله مقامات بالای جمهوری اسلامی و به احتمال زیاد آقای خامنه‌ای. روز بعد همون کمیسیون تلفیق لایحه رو به تصویب رسوند، کلیاتش به مجلس اومد. در مجلس هم همین وضعیت پیش آمد، یعنی قبل از اینکه آمار و ارقام مربوط به بودجه شناخته شده باشه، مجلس کلیات اون رو تصویب کرد و بعداً این آمار به مجلس منتقل شد. خلاصه اینکه تنها و تنها تصویب اون این بودجه به دلایل سیاسی انجام گرفت، وگرنه گویا که در وضعیت عادی اگر می بود این بودجه به دولت برمیگشت. از طرف دیگه بودجه رو بسیار عوض کردن شکلش رو، برای اینکه بر اساس گزارش هایی که منتشر شده از مجلس حدود 46 بند به اون اضافه شده، حدود 115 حکم در اون حذف شده و بنابراین میگن اصلا همچین چیزی نبوده که یک بودجه رو به این صورت عوض کنن بدون اینکه به ساختارهای اصلی اونم دست بزنن، چون در مجموع در مورد مداخل و مخارج اون به صورت کلی تغییرات اساسی پیدا نشد و به همین علت هست که این بودجه رو واقعا باید یک بودجه بسیار بسیار استثنایی تلقی کرد و حتی این سوال پیش میاد که آیا میشه به چنین سندی کلمه بودجه رو اطلاق کرد یا نه. تسلط نفت بر بودجه افزایش پیدا کرد. رقم در نظر گرفته شده برای نفت در این بودجه 85 دلاره که به طور مطلق میشه گفت نفتی ترین بودجه است در تاریخ جمهوری اسلامی. از طرف دیگه بهای هر دلار در این بودجه 1226 تومان در نظر گرفته شده، در حالی که بانک مرکزی عملاً قیمت 1700 یا حدود 1700 تومان یعنی قیمت بازار آزاد رو رسمیت شناخته و به همین علت این بودجه با تصویب شدن بر اساس هر دلار 1226 تومان عملاً نظام دو نرخی و حتی چند نرخی ارز رو به تصویب میرسونه.
لایحه بودجه سال 91 با دو ماه تأخیر از سوی دولت به مجلس تحویل شد و مجلس نتوانست آنچنان که آیین‌نامه مقرر کرده بررسی لایحه بودجه را در سال 90 به پایان برساند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنبه گذشته سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با گردهمایی در واشنگتن درباره اوضاع اقتصادی جهان به رایزنی نشستند. در پایان این اجلاس یک روزه سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا در بیانیه‌ای بر لزوم ماندن یونان در اتحادیه اروپا تأکید کردند. در بیانیه آمده است که ما تأکید میکنیم که یونان باید تا آن زمانی که به تعهداتش عمل میکند در حوزه یورو بماند. از مرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن پرسیدم چه چشم‌اندازی برای آینده یونان و اقتصاد این کشور قابل تصور است. مرداد عمادی:
در اینجا دو تا سناریو رو میشه نگاه کرد. یکی این که این خروج به صورت موقت باشه، یعنی به حالت یک خروجی باشه که در این مدت بتونه یونان سیاست‌هایی که بودن زیر چتر یورو اجازه نمیداد، مثل افزایش هزینه‌های دولتی و یک مقدار دستمزدها اجازه دادن بالا رفتن و تصمیم‌های مشابه اینا رو اجرا بکنه تا زمانی که میزان رکود اقتصادی و بیکاری یک مقدار زیر کنترل بیاد و بعد برگرده. اون احتمالات بسیار کوچکه، چون هم آلمان و هم فرانسه حتی زیر ریاست جمهوری آقای هولاند اشاره کردن که یک همچین سناریوی قابل پذیریش بسیار بسیار کم خواهد بود. سناریوی دوم، اگر یونان خارج بشه و این خروج چیز همیشگی باشه، خب در این چارچوب این سوالی که پیش میاد، اولین مرحلهش این خواهد بود که این بدهی هایی که یونان داره هم به بانک های خصوصی و هم به بانک مرکزی اتحادیه اروپا چه خواهد شد، چون اگر یونان بخواد اینها رو از نظر تعهد مالی لغو بکنه، اعتبار یونان به صفر خواهد رسید، یعنی بخش خصوصی و مالی و بانک خصوصی به یونان برای سالها دیگه وام نخواهد داد. دشواری و چالش بعدی هم خواهد بود که ارز یونان رو چجوری ما نرخ برابریش رو در مقابل ارزهای دیگه تصمیم خواهیم گرفت، برای اینکه الان اقتصادیه که به معنای دقیق کلمه ورشکسته است و محل درآمدی نداره و این بسیار بعید خواهد بود که بازار حاضر بشه ارز جدید، حالا ما بگیم برای مثال دراخمای جدید رو بپذیره، حتی اگر یونان اینو خیلی ارزون وارد بازار بکنه.
در بیانیه سران 8 کشور صنعتی جهان بر اهمیت یک حوزه یوروی قوی و یک پارچه برای ثبات اقتصادی جهان و بازگشت به رونق اقتصادی تأکید شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس از جمله گفت:
همه ما مطلقاً متعهدیم تا رشد اقتصادی و ثبات را تأمین کنیم و وضعیت مالی را استحکام بخشیم. این اهداف بخشی از بسته کلی است که همه ما به منظور دستیابی به رفاه برای شهروندان کشورهایمان بر آن تأکید داریم تا به رونق اقتصادی مورد نظر دستیابیم.
در این بیانیه آمده است که بازار جهانی نفت دقیقاً زیر نظارت است و برای جلوگیری از افزایش بهای نفت در پی تحریم‌های سخت‌تر احتمالی علیه ایران، از آژانس بین‌المللی انرژی خواسته خواهد شد برای تأمین کافی و به موقع تقاضای نفت گام‌های لازم را بردارد. در بیانیه از برداشت از ذخیره‌های استراتژیک نفت در صورت پیش آمدن تنگنا در بازار حرفی زده نشد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.